أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات نه بفرم. اللهم صل و اجعل فرجهم و عن اعدائهم. در بحث شناخت حقیقی از اهل البیت علیهم السلام و دوری از افراط و تفریط و جریان غلو و تقصیر بودیم، گفتیم که این دو جریان رو ما وقتی پیگیری تاریخی میکنیم باید با ادله متناسب باشه. حالا بعضی از نویسندگان مثل این آقای معزی که عرض شد خدمتتون که کتابی داره به نام تعالیم ربانی در شیعه نخستین، ایشون گرچه کتابشون خیلی جا نیفتاده در فضای عام، اما نظریه‌ای پردازش کرده که مثلا ساحت مکتب شیعه امامیه یک مکتب باطنیه مثل اسماعیلیه، مثل غنوصیگری، و یک آیین غیر عقلیه و غیر عقلی بودن در تار و پودش هست و جریان اصلی شیعه هم همونه. بعد استناد کردن به روایاتی که در کتاب‌هایی مثل بصائر الدرجات آمده که برای امام یک جایگاه خاص قائل شده. بعدشون خلاصه در اون کتابش میگه اصل شیعه اینه، به همین خاطر که امتداد شیعه هم در اسماعیلیه باید پیدا بشه و امروز در شیخیه. شیخیه یک آیینیه که حدود 150 سال پیش، بیشتر 250 سال پیش شاید پدید آمد و یه فردی به نام شیخ احمد احسائی و شاگردانش سید کاظم رشتی و دیگران این مرام رو ادامه دادن و نتایج شیخی الان هم تو کرمان هستن. اعتقادات خاصی دارن دیگه، الان بحث ما بحث فرق نیست، و در حقیقت بابیه و بهائیت از موالید همین شیخی است، چون علی محمد باب شاگرد کسی بود به نام همین سید کاظم رشتی. فرقه باطنیه، یعنی قائل به امور رمزی رازگونه اینا. این خلاصه نظراتشون. البته ایشون بعد میگن که در کنار این اصالت شیعه که امامان هم همین طوری بودن، و اگر مثلا قلات رو، قالیان رو نهی میکردن، نه از این بابت بود که چرا حرف نامربوط میزنین، از این بابت بود که چرا اسرار رو فاش میکنین. بعدن به خاطر اینکه در بدنه شیعه جریان عقل محوری پدید آمد که جریان فقها باشه و اونها با این مطالب سری که اینا میگفتن مقابله کردن و کارشون هم بالا گرفت، اینا یه مقداری توی کمون رفتن. این به همین خاطر مثلا در کتاب‌های بعدی مثل کلینی، مثل که کتب صدوق و امثال اینها، حرف‌های مثلا در مورد مقامات امام که در کتاب مثلا بصائر الدرجات بود پراکنده گفتن، مثلا 10 تا روایت از چیزای دیگه گفتن، وسطش یکی از اینا گفتن که پنهان بشه. خب این حرفایی که ایشون دارن علاوه بر حرف عدم استنادی که داره، کاملا از جهت علمی مورد مناقشه است، هم استنادات کاملی نداره این حرفا. مثلا همین مثال، همین که گفتن که در کتب بعدی پراکنده شده، خب این خیلی حرف روشنیه. ببینید، ما مثلا فرض کنید که یه مؤسسه فقهی یه جاست، یه مؤسسه مثلا اخلاقی هم یه جا تدوین شده، تأسیس شده. خب کاری که اون مؤسسه فقهی میکنه کار فقهیه، کاری که مؤسسه مثلا اخلاقی میکنه کارهای آموزهای اخلاقیه، کاری که کتاب ببخشید مؤسسه مثلا کلامی انجام میده کارهای اعتقادی و مباحث اعتقادیه. بعد بیایم بگیم که این مثلا فرض کنید اسلام این مؤسسه هست، بنابراین اصل اسلام هم همینه، اونای دیگه‌ای که حرف میزنن اونا مثلا از جاهای دیگه در آمدن و حواشی اسلامن دو همسال این. کتاب بصائر الدرجات در مورد اهل البیت اصلا تدوین شده، خب معلومه که احادیثش متمرکز در مقامات اهل البیته، ولی کتاب کافی کتاب جامع هم فروع هم اصول دین و هم اخلاق، یک جلدش در اخلاقه، 5 جلدش در فروع دینه و 2 جلدش هم در تو چاپ 8 جلدی ها رو عرض میکنم، 2 جلدش هم در اصول دینه. بعد در اصول دین عقل آورده، جهل آورده، علم آورده، توحید آورده، حجت رو آورده، ایمان و کفر رو آورده. خب یه بخشش هم بخش امامت، خب معلومه که پراکنده میشه دیگه تا کتابی که متمرکز نوشته. مثلا فرض بفرمایید که یه بحث ما یه دهه فقط راجع به علم امام باشه، خب تو اون یک دهه روایات رو متمرکز راجع به علم امام میاریم، تحلیل ها تو همون فضاست، مباحث اعتقادیمون تو همون فضاست دیگه. خیلی استنادات و استدلال ها بسیار سست. این که از این کتاب، یک کتاب دیگه ای که تو ایران خیلی جا باز کرد و نقد و انتقادات زیادی رو هم پدید آورد و یه عده‌ای هم طرفدارش شدن، کتاب مکتب در فرایند تکامل آقای مدرسی. این آقای مدرسی که هم تو انگلیس هم ظاهرن یه بخشی از تحصیلاتشون بوده، تو همونجا هم این کتاب چاپ شد و در ایران ترجمه شد، حتیشون تحصیلات حوزوی هم داره ولی الان جز اساتی درمون یکی از دانشگاه انگلیس ظاهرن. ایشون از اون طرف این گفت اصل شیعه اینه، اون گفت اتفاقا اصل شیعه یک مرام اعتدالیه، اسمش هم گذاشته اعتدالی. این اسم گذاری هم خودش مهمه ها. بعد تعریف میکنه اعتدال را به این که شیعیان قائل به توحید و نبوت و امامتن، به این معنا که امامان علمای ابرار اتقیا هستن، اصل شیعه اینه. بعدن توشون انحرافی به نام غلات پدید آمد، بعد اونا غلو کردن، گفتن نخیر اینا علمای ابرار نیستن، اینا حالا ایشون حرفاشون هم مضطربه تو اون کتاب، بعضی جاها میگن حتی قائل به علم و عصمت امام نبودن، علم لدنی امام نبودن، عصمت رو هم قائل نبودن. بعد این دو جریان همینطور پیش میرفت، جریان اعتدالی و جریان غلو که از مثلا اواسط اواخر قرن یک پدید آمد، یعنی از زمان امامت امام چهارم به بعد، از زمان امامت امام پنجم. بعد اینا همینطور پیش می رفتن تا رسید به زمان امام جواد علیه السلام. خب شیعیان رسیدن به یک امامی که مثلا خردسال بود، 7 سال یا 8 سال یا 9 سال داشت. خب ایشون تو این 7 سال هم دور از پدرش بوده دیگه، چون پدر بزرگوارشون در خراسان بودن و ایشون در مدینه. و بعد شیعیان این امام را پذیرفتن، بنابراین بحث شد در زمان امام جواد که آیا علم امام وقتی که میخواد یک کسی راه نما باشه باید آگاهی داشته باشه به راه دیگه. خب پس این از کجا علم پیدا کرده؟ این علم امام آیا موروثی بوده؟ پدر از پسر همینطور یاد گرفته؟ منتها حالا چون یک اختصاصات ویژه‌ای داشتن سریع یاد می‌گرفتن و اینها، یا نه یک علمیه که هبه‌ای از جانب خدا بوده. خب طبعا وقتی که آقا امام جواد علیه السلام خیلی در سن کمی بودن، پدرشون ازشون دور شده و حتی اگر دورم نمیشد 7 سال سنی نیست برای اینکه بخواد همه علوم امامت منتقل بشه، چه برسه به اینکه اصلا نبوده تا منتقل بکنم. بنابراین در اون زمان و به بعدش این نظریه که اینا علم را از خداوند اخذ میکردن پدید آمد. این نظر که پدید آمد و این نظر که غالب شد بر اون نظر دیگه، زمینه و بستره‌ای پیدا شد که سایر اعتقادات غلو آمیز هم به خورد بدنه جامعه شیعه بره، یعنی علاوه بر اون اعتقاد پیدا کنن که مثلا امام خلقت ویژه‌ای داره، اولین مخلوق بوده، قبل از همه بوده، احاطه بر کل عالم داره، به همه علوم ممکن تسلط داره، بعد در خلق و اماته و احیاء و رزق و امثال اینها هم دخیله. اینا رو غلو دونسته ایشون و بعد گفته که چون اونجا غلبه کردن و چون اون نظریه معتدلیین که علم وراثتی بوده از پدر به پسر تحت شعاع قرار گرفت، این نظریه که غالب شد، اون حرفای دیگر هم با خودش آورد. ایشون هم به همون وزان حرفهایی که زده پر از ادعا دیگه، البته حرفای دیگه هم دارن تو کتابشون، این جمله این که مثلا این دو دسته نبودن، یک گروه دیگه هم بودن که بین این دو گروه بودن و اون گروه سوم اکثر جامعه شیعه بودن که نه قائل به اون حرفا بودن، یه چیزی بینابین بودن. بعدم سوال مطرح میشه که خب از کجا معلوم که کدوم یکی حق باشن؟ چون اینا این سر طیفن و اونا اون سر طیفن، بین وسطشون خوبه؟ از کجا این حرف آمد؟ مثلا یک کسی قائل باشه که پیغمبر خیلی گناه میکنه، یکی هم قائل باشه که پیغمبر اصلا گناه نمیکنه، بعد بگیم این دو گروه. بعضی هم بگم پیغمبران گاهی وقتا مثلا خطاهایی از دستشون در میره، بگیم اون افراط این تفریط حد وسط طریق الوسطاست، راه صحیحه؟ بگید میشه. یکی قائل باشه خداوند همه کارهاش با ظلم همراهه، و فرد دومی همراه باشه به این که خداوند اصلا ظلم نمیکنه. بگیم اعتدال اینه که خداوند یک کم ظلم میکنه. این چه منطقیه؟ اینه باید مراقب بود. خب حالا ما به اعتقادمون اصلا باید یه طور دیگه مسئله دوباره بررسی بشه. همونطور که خدمتون خوندم مرحوم شیخ مفید و مرحوم صدوق به شدت با قلات زاویه داشتن دیگه، گفتن بله هم شر من الیهود و النصارى و المجوس و القدریه و الحروریه و من جمیع اهل البدع و الاهواء المزله، از یهود و نصارا و همه بدعت گذاران این قلات بدترن. بعد از طرفی مثلا محمد ابن سنان که یک راوی بزرگواری و اعتقاداتی هم راجع به ائمه داشته آوردن جز قلات، مفضل ابن عمر رو هم همینطور و بعضی دیگر را. به اعتقاد ما قلات یک جریان بود بعد از اینکه امامت کم کم داشت جا باز میکرد. در روایتی داریم که وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام روز قیامت میگن که حواریی این حواریی الحسن، دو نفر بلند میشن، یعنی یار صدیق نزدیک دو نفر دارن. بعد وقتی میگن این حواری الحسین، 72 نفر بلند میشه. اینا را قبلا توی اشارات تاریخی عرض کردم، خیلی گذرا باید یک مرور سریع بکنیم تاریخ رو تا بعد بفهمیم چه خبر. بعد از رسول الله که بعد از رسول خدا چیز خاصی اتفاق نیفتاد، آنچه در درونها بود آشکار شد. ببینید همیشه اینجوریه دیگه، همیشه اینطوره. افراد خالص نابس مخلص همیشه جان برکفان دیگه، همیشه هم اینا تو جنگ ها اینا شهید میشن، اینا جلودارن دیگه. اونایی که وای میستن پشت جبهه تا پشت جبهه را یاری کنن، اونایی کسایی که بعدن دنبال پست ها هستن، این قاعده است دیگه. جنگ های اسلام هم از این استثنا نبوده. در عالم اسلام رسول خدا مواجه بودن با کسانی که خوبهاشون 30 و خورده‌ای درصد منافق توشون بوده، اونم منافق کار کشته. در جنگ بدر که آیاتشو گفتیم، معروف کردن به این که هر که در جنگ بدر بوده عالم صالح متقی پرهیزگار و اینا اهل بهشتن، ولو هر کاری کردن بکنن. این یک. در حالی که با ملاحظه آیات جنگ بدر ملاحظه فرمودین که بخش زیادشون انسانهای منافقن، بخش دیگرشون هم مریض القلبن، بعضیشون هم چی هن؟ مسلمانن. به عنوان مثال یه آیهشو دیشب خوندیم دیگه، و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، گفته اینا میخوان پیروز بشن، سرشون کلاه گذاشت دینشون. کیان؟ کسایی که تو صحنه جنگ بدرن. همین بدریون که کمتر از 10 نفرشون شهید شدن میان منتقل میشن تو جنگ احد. جنگ احد 1000 نفرن، از این 1000 نفر 300 نفرشون چش تو چش به پیغمبر میگن شما بی خود میگی ما بریم بیرون بجنگیم، ما نمیاییم. یعنی عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین باشه روبروی پیغمبر وایساد، گفت طرح شما اشتباهه، ما زیر بار اشتباه شما نمیریم. جنگی را که عدول از جنگ جزء گناهان کبیر است، اصلا خیلی با چیز با شهامت خیلی با جسارت گفت بی خود شما میگین معاذالله. برگشت، چند نفر باش برگشتن؟ 300 نفر. به قول قرآن اینا مردو علی النفاقن، یعنی منافقین کار کشته. یه وقت روشون نشه چیزی بگن نه. چون بالاخره آدم گاهی وقتا شما همینا شبیه سازی بکنید تو ذهنتون. یه وقتی نسبت به یک عالمی، رهبری، رئیس اداره، هر کسی بالا دستی دل خوشی ندارین، ولی ابراز هم نمی کنه آدم. کی رو چش تو چش باید میسته میگه بی خود برمیگرده؟ وقتی خیلی در حد مخالفت به یه حد اساسی رسیده باشه. بنابراین شما 300 نفر رو ضرب در دو کنین با مریض القلب ها، اونا کسایی بودن چش تو چش به پیغمبر وایسادن. حالا بقیه موند 700 نفر، تو این فرض میکنیم تمام اهل بدر تو این 700 نفر باشن، یه دونه شون هم تو اون 300 تای منافقی که برگشتن نباشن. از اینا 70 نفر شهید میشن. فرض میکنیم همه 70 نفر کسایی باشن که تو بدر بودن، میمونه چند نفر از 300 نفر؟ 270 تا بدری باقی موندن، 70 تاشون هم فرض میکنیم شهید شدن، و کلن چند تا هن؟ 700 نفر آدمن که 70 تاشون شهید شدن، 230 نفر موندن. تاریخ گزارش داده در حد اکثر مقدار 13 نفر باقی موندن، بقیه از دم فرار کردن. بعد چه جور فراری؟ فرار چش تو چشمی باز. ببینید الان مجلس مثلا فرض میکنیم خیلی شلوغ باشه، یکی از اون پشت بره اشکال نداره. یه وقت یه نفر نشسته آدم داره باهاش صحبت میکنه، پاشه بره. بعد بالاتر از این بگه بمون و پاشه بره. از تسعدون ولا تلوون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم. داشتین از کوه میرفتین بالا، اصلا این ورون ورم نگاه نمی کردین که یکی چشم به چشم نیفته بگی برگرد. پیغمبر پشت سر داشت صداتون میزد، خالد، حسن، حسین، مثلا میرفت. اصلا بر نگشتن حرف پیغمبر، صداشون میزد بر نگشتن. بعضی که سه روز بعد پیداشون شد. چند نفر از 630 نفر؟ 600 و حداقل 20 نفر فرار کردن. تو تواریخ شیعی که میفهمد 629 نفر فرار کردن. البته ناگفته نماد چند تا مجروح داشت که اونا افتاده بودن، فرض میکنیم اونا هم 10 نفر بوده باشن. اصلا مجروحین هم کم میکنیم، میگیم مثلا 30 نفر هم مجروحی که نمیتونستن فرار کنن. چند نفر فرار کردن از 600 نفر؟ مثلا فرض کنیم 601 نفر بودن، 600 نفر از 601 نفر فرار کردن. چون ما در تواریخ خودمون داریم که یک نفر موند و اون علی ابن ابی طالب بود که 50 نفر 50 نفر 50 رجلن بهش حمله میکردن، یک تنه دفع میکرد، باز دوباره میریختن سرش، یک تنه دفع میکرد. بی خود که نگفت لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این حکایت کیه؟ مجاهدینی که چش تو چش نشدن بگن ما بر میگردیم، پای پیغمبر ماندن. جریان افک رو هم که خدمتتون گزارش دادیم، اتفاق خاصی نیفتاد، منافقین غالب شدن. یه کلام لطیفی مرحوم علامه طباطبایی دارن که منافقین دائم دم به دم، روز به روز، هفته به هفته تو جامعه مشکلات ایجاد میکردن دیگه. دائم آیه نازل میشد، تو سوره بقره پره، سوره نساء پره، سوره آل عمران داریم، سوره مائده پره از جریان نفاق، اصلا سوره منافقون داریم، توبه که پره، اصلا اسم دیگه سوره توبه رو میشه بذاشت سوره منافقون. یه دفعه پیامبر رحلت کرد، تمام اینا از دم توبه کار شدن، همه خوب شدن، دیگه جامعه مشکلات نداره. عجیب نیست؟ پیغمبر نتونست اصلاحشون کنه، خلفا ظاهرا تونستن اصلاح کنه. یا اصلاحشون کردن یا تیپ و طایفه شون بودن دیگه. بعد این جریان چون خیلی حرفه ها که حضرت صدیقه طاهره خونش بشه محل حمله همه مدینه، امیرالمومنین که حرف حساب میزنن دیگه، قبول داریم دیگه، دیگران هم قبول دارن، بلون به عنوان صحابه هم نگاه کنن بهش، صحابه است دیگه، عادله دیگه، میگن صحابه همه عادلن. میفهمد که ستنبئو که ابنتو که به تظافر الامت علا حظمها. این تو نهج البلاغه است، ستنبئک ابنتک النازلت علیک به تظافر الامت علا هزمها، نه هزمنا، هزم بها و صدزاد یعنی ظلم همراه با تنقیس، ظلم همراه با تنقیس. بعد میفهمد دختر شما، حالا یه شب راجع به این خطبه صحبت میکنه، دختر تو که به تو نازل شد الان به تو ملحق شد و پیوست، خبر خواهد داد که امت، نه بعضی ها، تظافر کردن. تظافر سادزاد وفره با تازانه، تظافر وقتی که این مو رو به هم میبافن یا یک رشته رو به هم میبافن که کاملا به هم نسیج میشه، به هم آمیخته میشه، یه پیکره واحد میشه که تقویت کنه هم دیگر رو، تناب که میبافن، این حالت میگن تظافر. یعنی همه در هم فرو رفتن تا این کار انجام بدن، اونم هضمه ها نه هضمه نا. بعد میگم وقتی که به یه خانه ظلم کردن، به یه خانواده ظلم کردن، به همشون ظلم کردن. حالا اون یه نکته داره که یک شب دیگه اگر بود عرض خواهم. بعد اون وقت این اتفاق افتاد که اهل البیت کلن طرد شدن از جامعه، کلن، به طوری که پای محافل مجالس لعنتشون میکردن، صدایی هم بلند نمیشد 100 سال. و عمر ابن عبدالعزیز هم که لعن امیرالمومنین رو برداشت، یه غرضی داشت، ظاهرن یه غرض سیاسی داشت. لعن کردن هم قبلا خدمتتون عرض شده، لعن مسلمان جز گناهان کبیره است. یعنی باید معتقد می بودن که یا کافره یا منافقه تا لعنش کنن. مردم هم ساکت بودن. حالا این وسط ها خیلی داستان ها هست که تو بحث های تاریخ قبلا هم گوشه و کنار اشاره کردیم. بعد اهل البیت نه مرجع رسمی علمی هن، نه مرجع حتی خانوادگی پیغمبرن، چون مثلا ابن عباس میشه اهل البیت، اهل البیت رو دارش و گسترش دادن. تو اون آیات اهل البیت که صحبت میکردیم عرض کردم 9 تا نظریه راجع به مصادیقشه، تا اینکه همه اهل مدینه اهل البیت پیغمبران نظر دادن، 9 تا نظر دادن. چرا؟ به اینکه اهل البیت وقتی که محدود باشن، خب تعداد کمه، ارزشمنده دیگه، وقتی که همه بشن اهل البیت، بعد تو این اهل البیت کسایی هستن که قماربازن، شراب میخوردن، رسما نزول خور بودن، بعد دیگه جایگاه ارزشی هم نداره، هم تعداد زیاد ارزش اومد پایین، هم کسانی تو این دایرن که بی ارزشن، بنابراین میشه رابطه صرف قوم و خویشی. خب پسر نوح هم اهل البیت بود دیگه، مثلا به این لحاظ، در حالی که اهل البیت یک اصطلاح خاص قرآنیه. خداوند به حضرت نوح میفهمد پسر تو ابن تو هست ولی اهل تو نیست، اصلا یه اصطلاحه، مثل صلات، مثل حج. حج معنای لغویش یعنی قصد، ولی اصطلاحه در قرآن. اهل البیت هم یه اصطلاح، صرفا خانواده نیست. بگذاریم، این اتفاقات افتاد، اهل البیت طرد شدن، به طوری که وقتی که امام حسین علیه السلام خروج کردن برای کربلا، چند نفر همراه شدن از مدینه؟ 0، هیچ نفر، فقط خانواده خودش بود. اون بقیه 72 نفر، اون 54 نفری که از غیر اهل البیتن، اینا همه از اطراف کوفه و بصره و یه چند نفری هم از مکه، کسی همراه نشد، کسی تو کربلا نیست از مدینه، یه نفر هم نیست، یک نفر. 57 سال امام تو مدینه بوده، حالا به انهای اون چند سالی که تو کوفه بودن. بعد یعنی هیچ جایگاهی نداره. بعد میبینیم که هیچ سوالی هم ملت از حضرت نمی کنه، اصلا جایگاه علمی هم قائل نیستن برای حضرات. این سائل هایی که دم خونه امام حسن و امام حسین میرفتن سائل مالی بودن نه سائل علمی. همینطور میبینیم خیلی جامعه عجیبیه ها، اینا همشون از امام حسن پول گرفته بودن ولی هیچ کدومشون وقتی که جنازه امام حسن علیه السلام تیرباران شد جلو نیومدن، هیچ که، در حالی که تاریخ گزارش داده که وقتی که امام حسن را دفن میکردن یعنی برده بودن برای تشییع، اگر سوزن مینداختی پایین نمیامد چون اکثر اهل مدینه حضور داشتن. بعد میرسه به جریان امام حسین علیه السلام. جریان امام حسین علیه السلام وقتی که حضرت شهید میشن، مردم مدینه شهادت امام حسین را که میبینن تازه به فکر میفتن ببینیم یزید چه جور آدمیه. بعد عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه با 9 نفر دیگه پا میشن میرن چی؟ پا میشن میرن شام بررسی کنن ببین یزید آدم خوبه یا بد. بعد برمیگردن میگن وای سرمون خیلی کلا رفته، یزید یا فاسقه بلکه کافره. چرا؟ به خاطری که علنا شراب میخوره. الله اکبر. خب بابا به حساب دو تا چهار تا هم اگر باشه، اصلا امام حسین امام نه، یه آدم که هست، قتل بالاتره یا شراب؟ این که امام حسین رو شهید کرده دلیل براشون نشد بر فسق یزید. رفتن دوباره تحقیق کردن، گفتن که بله آدم پستیه، پس ما نمیتونیم باهش مماشات کنیم. جنگ کردن هم کشته شدن. جریان مدینه شکل گرفت. یعنی میخوام تاریخ رو ببینید که جریان چجوریه. تو این قضیه وقتی که امام سجاد علیه السلام میان وارد شام میشن، خطبه هایی که خوندن رو شما ملاحظه بفرمایید، تو خطبه ها یه دونش نیست که ما امامیم، ما از جانب خدا برگزیده شدیم. حتی علی از جانب خدا به امامت برگزیده شد، یک دونش نیست، همش چیه؟ ما خانواده پیغمبریم، هم بیش از این نیست. جا نداشت اینا نمیگه ما امامیم میکشنش. چه برسه بخواد ادعای امامت کنه. بنابراین بعد شیعیان امام سجاد در تواریخ نیم 4 نفرن، یکی سعید ابن مسیبه، سعید ابن جبیره، ابو خالد کابلی و پسر عمه خود امام، 4 تا. یعنی بعد از جریان کربلا اینجوری بود دیگه، حضرت فرمودن ما به تعداد این گوسفندا محب نداریم. بعد که شمرده گوسفندا 17 تا، محب ها، شیعه هیچ محب نداریم. این پس چطور فضا اینقدر بسته بود؟ هر جا مثلا کسی دزدی میشد میگفتن اسم علی حسن حسین کیه، همون رو بگیرین. علی ابن جهم شاعره، کان یلعن و اباه ان یسمیه علیان، پدرشو لعنت میکرد چرا اسم من علی گذاشتی. اسم علی جرم بوده، اسم علی. یه فردی گفتش که حسن حسین بچه های پیغمبرن، حجاج گرفتش گفت همینجا من تو رو میکشم مگر دلیل بیاری. کی گفته حسن حسین بچه پیغمبرن؟ که بعد جریان آیات سوره انعام رو آورد که میفهمد و من ذریته، که حضرت ابراهیم رو ذکر میفهمد، میفهمد که وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، بعد و من ذریت کی و کی و کی، داوود و سلیمان و عیسی ابن مریم. میگه خب عیسی که پدر نداشت که، از طریق مادر، تازه مادرش هم فرزند بلافصل ابراهیم نیست، با 30-40 واسطه به ابراهیم میرسه، شایدم بیشتر. خب خدا ابن نامیده دیگه که فرزندشه، چطور اینا مادرشون مستقیما فرزند پیغمبره؟ بعد داره که حجاج اینقدر عصبانی شد که رنگ چهرهش عوض شد، دوستاش که این دلیل نیاره و همونجا سرشو بزنه. این فضای جامعه است. بعد بنابراین ائمه اصلا اظهار امامت نمیتونستن بکنن، چه برسه به مقاماتشون، بگن ما از انبیاء دیگه برتریم. تو این فضا کم کم از زمان امام سجاد علیه السلام به بعد یه مقداری فضائل ائمه باز شد، اونم باز شد ناچار بود باز بشه، چجوری میخواد باز نشه دیگه. فضای علم گفتگوهاست. در مورد امام باقر علیه السلام داریم کان العلماء یقصدونه من کل قطرن، از هر ناحیه میامدن به امام رو ببینن. خب وقتی که یه چجوری بندازنش زندان که تو خیلی چیزی بلدی، نمیتونن که برای این جرمی نیست. یا مثلا اینکه اسمش هم یادم رفت، از همین بزرگان عام است، میگه که داشتیم حج میرفتیم با امام باقر علیه السلام همراه بودیم، بعد دیدم که حضرت همه لبیک گفتن تو مسجد مثلا شجره محرم شدیم، همه لبیک گفتن و آماده بودیم که بریم کاروان حج دیگه، اونایی که رفتن دیگه سریع بدو بدو میخوان برن دیگه. دیدیم که آقا معطل کرده، رفتم جلو دیدم تمام بدنش میلرزه، رنگش پریده، عرق چهرهشو گرفته. گفتم که آقا بگین لبیک دیگه، باید بگین، معلمه دیگه، بدو بدو بگو، از این معلمای کاروان هستن، بگو بریم، سلام بده بریم دیگه. حضرت فرمودن چطور بگم لبیک در حالی که میترسم خداوند به من بگه لا لبیک ولا سعدیک، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. این همچی چیزایی ما ندیده بودیم، همه لبیک میگن عادی دیگه، تازه خوشحالم هستن که الحمدلله خدا ما رو پذیرفته، دعوتمون کرده، حج مشرف شدیم. این برای اینا که دیگه نمیتونن آدم زندان کنن. این کمالات برای هزار رکعت نماز در شبانه روز که نمیشه کسی رو زندان کنه. برای اون دعاهای تکان دهنده که جانها رو اصلا منقلب میکرد که نمیشه زندانش کرد. هی کم 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 عرض کردم. ببینید شما اولین بار با آقای قاضی مواجه بشین، هم تو همون برخورد اول که کمالات که رو پیشونی ننوشته که، میگین چطوری آجی خوبی، مثلا یه استخاره برام بگیر، اینجوری آدم مواجه میشه دیگه. هی میگذره کم کم، این عجب علمی داره، عجب فضائلی داره، عجب برخوردی داره، عجب جذبه شخصیتی داره، هی روز به روز باز میشه اینها. فاصله چقدره؟ بر عکس سایر امام ها که طول امامتتون شون کوتاه بود، غیر از امیرالمومنین که 25 سال خون دلها بود، غیر از اون 4 سال امامت امام حسن علیه السلام چقدر؟ 10 سال. امام حسین چقدر؟ چند ماه. یه دفعه طول امامت امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و آقا امام صادق علیه السلام میره رو 30 سال. فرصت خوبیه که تو این فضا افراد تشخیص بدن، درک کنن. اینی که حالا اهل البیت شدن تقریبا مشخصا این شده بود که یک انسانهای بسیار برجسته که هرچه حکومت میخواد اینا رو بکوبونه، له کنه، چیه کنه، جا نداره، نمیتونه بکنه. در این فضا جدای از کارهای سیاسی اجتماعی که میکردن، یه عده ای را به عنوان شاگردان فرستادن سراغ اهل البیت. حالا ممکنه بعضی ها هم رو هوای نفس خودشون باشه، ولی به اعتقاد ما یک جریان زیرپوستی بود برای تخریب اهل البیت. داره هی جایگاه پیدا میکنه، داره چیز میشن دیگه، هی مردم بهشون اقبال بیشتری میکنن. یکی از بهترین کارها چی بود؟ اما هنوز نگفتن تو فضای عمومی، حتی تو فضای عمومی شیعیان که ما چه فضائلی داریم، ظرفیت نداشتن که، کسانی که اینا رو درک نمیکردن، بعدم تو ذهنشون پر بود از روایاته که پر شده بود. وقتی گفتم خدمتون امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیدن فرمودن هر کی بگه حضرت داوود زنا کرده من 160 ضربه شلاقش میزدم. مردم میگفتن پیغمبر خدا زنا کرده، بعد شما جاداش بگیم مثلا این امام هیچ سهو و نسیان هیچ چی نداره. وقتی حضرت میگه من 160 ضربه شلاق میزنم، 80 ضربه به عنوانش قذف، 80 ضربه به عنوان اینکه قذف نبی شده، یعنی این کلام جاریه تو جامعه زیاد، وگرنه یه نفر توی گوشه بگه که این معنا نداره حضرت اینجوری برخورد کنن. میگفتن مثل نقل و نبات ذیل آیات سوره سعد، میگفتن داوود اینجوری بوده. این پشت صحنه فضای ذهنی مردم نسبت به پیغمبر چجوری بودن. پیغمبر خطا میکنه، پیغمبر با شیاطین جمع میشه، تمام این روایاتی که برای پیغمبر ساخته شده در جهل در زمان این سه چهار تا خلیفه اول غیر از امیرالمومنین جهل شد دیگه، خصوصا در زمان معاویه. اصلا پژوهشکده حدیثی داشته معاویه. گر رو گر ساختن روایت. بعد مردم ذهنیتشون هم که اهل البیت هم که دهانشون بسته است. تا زمان امام سجاد شیعیان دست بسته نماز میخوندن، مثل همه میخوندن، نمیدونستن. فرض کنیم ما تو داعش زندگی میکنیم، جا نداره اصلا، رسانه هم نبوده. بعد مگه افراد با ظرفیت خاص چند نفرن؟ میشدن خواص اصحاب، به اونا درگوشی میگفتن. با به همین زراره، به زراره گفت من بگم امام بعد از شما که گفتن نگو، در حالی که آل زراره از بزرگترین خاندانهای شیعه و وفادارترینشون به ائمه است. میگن نگو، حضرت به بچه خودش نگفته امام بعدی کیه. مؤمن الطاق با زید مواجه میشه، میگه که بابا این برادرت امام توه، امام باقر. میگه برو با پیکارت، من بابام اینقدر منو دوست داشت که اگر غذا میخورد میخواست دهن من بذاره، اول تو دهن خودش میذاشت داغ نباشه که دهن من بسوزه. بعد اینقدر راضی نمیشد دهن من بسوزه، چطور به من نگفته که برادرم امامم، پس من امامتشو قبول نکنم پس برم جهنم؟ مگه میشه؟ جور در نمیاد اصلا. بعد اتفاقاً مؤمن الطاق گفت اتفاقاً بابات برای این نگفته که تو میرفتی جهنم، نمیپذیرفتی میرفت، حالا بپذیر. به فرزند خودشون نگفتن بعضن. شما این تو فرزندان امام صادق علیه السلام دو نفر مدعی امامت کاندید پیدا میکنه غیر از امام برحق. امام صادق علیه السلام فکر میکنیم مثلا همه ما فکر میکنیم مثلا این شیعه دوازده امامی، چند تا امام داریم از بچه سه ساله میپرسیم دوازده تا. این علما نمیدونستن، علما که دوازده تا امام داریم. وگرنه چه معنا داره سه امامی؟ یک امامی داریم، بعدن رفتن سراغ محمد ابن حنفی. دو امامی داریم، سه امامی داریم، چهار امامی داریم، پنج امامی داریم، شش امامی داریم، هفت امامی هم داریم. خب یعنی نمیدونستن دوازده تا که هفت امامی شدن دیگه. همین جناب عبدالعظیم حسنی میاد خدمت آقای امام جواد علیه السلام، میگه شما اون امامی هستین که بناس غائب بشه؟ خب شماردی نقط و نهمینه این. نمیدونست دوازده تاست در بد و امرش. البته بعدن جز خواص حضرت شد. بعد امام بیاد از اون معارف ملکوتیش راجب خودش بگه، اینه که جابر ابن یزید جوفی میگه من 30,000 حدیث از پدر شما شنیدم و همه رم گفتن به کسی نگو، چیکار کنم؟ حضرت فهمم برو تو صحرا یه چاه بکن، یه مقدار از این حدیثا رو بگو، سبک که شدی خاک بریز روش. یعنی شدت اصلا این استعارش در شدت تقیه اصلا بی نظیره. بعد بیا تجربه فهمیدین کتمان میکنن که مدعی ها ببخشید دشمنان حرف نزده اینا رو به سلابه کشیدن ائمه رو. به همین خاطر ما از ائمه در فضای عمومی ادعای امامت اصلا نداریم. اول در خواص شیعیان گفتن، بعد کم کم به بقیه شیعیان گفتن. حالا تو این بین فضای عمومی ذهن مردم چیه؟ خلفا جز مقدساتن، درسته؟ الان فضای عمومی اهل تسنن چیه؟ همینه دیگه. اون وقت همه مردم همینجوری فکر میکردن. جز خواص شیعیان، خواص شیعیان. بعدن این کتابا از این گوشه از اون گوشه از اون گوشه تجمیع شد، از زیر خاک در آمد، چهره تابلو کاملا ترسیم شد. وگرنه دونه دونه پازل بود، دونه های پازل بود. بعد پس یکی خلفا مقدساتن. شما ببینید جامعه اصلا به امیرالمومنین چی گفتن؟ گفتن که آقا شما رو میپذیریم به شرط اینکه به کتاب، سنت، طریقه شیخین عمل کنی. عجب، طریقه شیخین یکی از مواد در کنار کتاب و سنت، یعنی علی باید مفتی باشه به افتا کند به طریقه شیخین که حضرت فرمود من قبول ندارم. جامعه هم صداش در نیامد. این چه شرط بی خودی بود گذاشتین برای امیرالمومنین؟ جامعه وقتی که امیرالمومنین گفتش که آقا نماز مثلا تراویح رو به جماعت نخونین، گفتن وا سنتا، کیان در زمان خلافت خودش، ای خدا سنت عمر رو میخواد مثلا بر بندازه، وا سنت عمر. اینجا افتاده، اینقدر روایت ساختن که اینا جزء مقدساتن، جزء مقدسینن، جزء خط قرمزهان، کنار پیغمبر تعریف میشن، بلکه از پیغمبر بالاترن. حجاج همینو گفت دیگه، گفت آقا جون تو نامرسونت برات چیز تره، ارزشمند تره یا جانشینت؟ گفت البته جانشین. گفت اون نامرسون خدا بوده پیغمبر، خلیفه خلیفه خداست. از اتفاقاتی تو جامعه افتاده که اصلا سر آدم سوت میکشه، اینا چی بود؟ چجوری اینجوری راه بردن؟ اصلا اعجاز کردن در شیطنت. در زمانی که مکه دست این پسر زبیر بود، 12 سال طول کشید دیگه، 63 61 وارد چیز شد، وارد مکه شد، 75 کشتنش، 14 سال دستش بود مکه. در شام کعبه درست کردن، مردم اونجا طواف کردن، رفتن تو شام لبیک هم گفتن. اصلا این روایاتی که میفهمد که چون ما یه دسته روایات در بحث قبله داریم، روایات شیعه، میفهمد از عراق و من دون العراق مستحبه که تیاسر داشته باشن در نماز، یعنی قبله هر طرف هست مایل به چپش بخونن. بعد آخه چرا قبله اگه مثلا اینجاست یکم مایل به چپ بخونی؟ زمینه حیرت دیگه، حالا استحبابش. تا اینکه بعد آدم میبینه این روایت مال همین زمان هاست، مال این 14 ساله. چون بلا تشبیه اگر که قبله این سمت باشه، قبله سمت ما اینجا عراق باشه، اونجا میشه شام، اینجا میشه چی؟ در جنوبشه دیگه، مکه. حتی این مقدار روایات به تصریح نگفتن خدا لعنتشون کنه که کعبه رو بی حرمت کردن، اونجا رو قبله، به اون سمت نماز میخوندن، به سمت اون شام. صخره ساخته بودن اونجا، بالای صخره هم یه قبه درست کرده بودن، به همون سمت گفتن نماز بخونن. خب تو این جو با این مقدسات، با این که اهل البیت اینجوریان، حالا یه دفعه بعدم ذهن مردم اینه که اصلا بیش از این که آدم نماز و روزه داشته باشه، هرچی هم خیلی خوب باشی، ببینید شما فرض کنید تو یک جامعه این که تصورتون از جامعه اینه که بهترین افراد کسایی هن که دروغ نگن، مال ملت نخورن، بعد دیگه نماز روزه هم بخونن. این بشه سقف فهم، سقف خوبی بشه این، یعنی تصور انسان از افراد خوب این باشه. توجه فرمودین؟ چه جامعه‌ای که همه ارزش‌ها فرو ریخته دیگه، خلیفه‌اش که خلیفه پیغمبره به انواع آلودگی‌ها آلوده است. تصور مردم از دیانت چیه؟ یعنی خلیفه یعنی کی؟ یعنی کسی که وای میسه جمعه برای شما موعظه میکنه، نماز جمعه اقامه میکنه. این مغیره حاکم بصره بود، با یه زنی به نام ام جمیل ارتباط داشت. اون زن فاسدی بود، 4 نفر آمدن دیدن، گفتم ای خبیث این چه کاری بود تو کردی؟ گفت ببین الان نزدیک اذان ظهره، بذار من برم نماز ظهر رو اقامه کنم، بعدا با هم صحبتش میکنیم. با هم حال جنابت رفت برای ملت نماز جماعت اقامه کرد. جامعه‌ای که اینا رو داره می دیانت رو اینجوری داره میبینه، بعد شما دیگه ملکوتی ترین افراد در نظرتون کی میشه؟ کسی که حداقل اگه گناه کرد توبه کنه. روایتش هم ساختن، پیغمبر هم که خطا میکنه، نه خطا میکنه، گناه میکنه. اصلا مثلا زنگی ها آمده بودن میرزدن و میرخصیدن، زنای زنگبار، خدا لعنتشون کنه چه کار کردن. میگم اصلا شیطون انگوش به دهن مونده نسبت به کارهای اینا، چنان درست کردن همه چی رو که اصلا ذهن نمیتونه اصلا جای دیگه بره. بعد اینا آمده بودن و میزدن و میرخصیدن و اینا، پیغمبرم زنشو گذاشته بود دوشش داشت نگاه میکرد. بعد هی میگفتش که خب بریم بسه، میگفت نه باشیم نگاه کنیم. تا عمر رسید، عمر رسید سنگ، یه سنگی برداشت گفت دورشین ای دشمنان خدا شیاطین. اینا هم فرار کردن. بعد پیغمبر فهمود که شیاطین از عمر فرار میکنن. الله شیطونا با پیغمبر نشستن مجلس داشتن، از عمر فرار. خب طبیعتاً بعد شما بگین امام اولین مخلوق از انبیا بالاتره، اصلا اینا چی میشه؟ میشه کفر، اصلا میشه کفر. بعد وقتی که کفر بشه جامعه هم اینو بر نمیتابه دیگه، توجه فهمیدین؟ مثلا فرض کنید که من بگم که تو وحیی که چند ساعت پیش به بنده شد اینجوری خداوند فرمود، یا بعضیا بگن که این آقا بهش وحی میشه به بنده، خب هیچ کی این اصلا نمیپذیره. تا اینو بگید چیکار کردی؟ با خاک یکسانش کردی طرف رو. اینه که جریان خلافت کسانی را فرستاد توی این جرگه اطرافیان امام که اینا برن تو این حلقه قرار بگیرن، شناخته بشن، بعد بگن امام خداست. هستن حالا خدا، امام پیغمبره، مثل ابوالخطاب. حالا از این واضحترش سعید ابن مغیرت ابن سعیده. این مغیرت ابن سعید در زمان امام باقر علیه السلام پدید آمد. ایشون غلام حاکم مدینه است، اصلا غلام حاکم مدینه است، خالد ابن عبدالله قصری. این خالد ابن عبدالله قصری هم یک آدم بسیار پستیه و دشمنیش با اهل البیت شبیه دشمنی معاویه، شاید هم یکم بیشتر. حتی زهری یه محدثه بهش اصلا دستور داده بود که درباره علی هیچی ننویس مگر اینکه الا ان تراه فی قعر الجحیم. هی روایت بگو میساجه به علی و نشر بده، منتها روایتی که اونو در قعر جحیم نشون بدی. ایشون یه غلامی داره به نام همین مغیره، مغیرت ابن سعید. این خالد ابن عبدالله قصری این ناسبی هستن. ناسبی یعنی کسایی که دشمنی میکردن، فحش میدادن، سب میکردن امیرالمومنین اهل بیت. یه دفعه میبینیم که غلامش که همه کارش هم بود سر از درس امام باقر در میاره. بعد یه مدتی میگه امام باقر خداست. بعدم البته به امامت محمد ابن عبدالله که نفس زکیه باشه معتقد شد و بعدم گرفتن کشتنش. البته دعوی خدایی که خودش هم بگفت من خودم خدا هم، بعدم کشتنش. جریان بابیت شنیدین دیگه، این بابیت سید علی محمد شیرازی، این آقا شاگرد سید کاظم رشتی بود، یه فردی به نام کی نیاز دالگورکی کینیاز دالگورکی سفیر مختار روسیه بود تو ایران و ایشون به زبانهای عربی و انگلیسی و فارسی مسلط بود. یه سیاستی داشتن که تفرقه بنداز و سیادت کن. محل درس ستکازم رشتی چون با خیلی از علما این عقایدش که عرض کردم شیخیه بود مخالف بود، محل خوبی بود برای رشد اختلاف. این رفت تو درس این شرکت کرد، این دالگورکی اصلا رفت تو درس ستکازم رشتی چند مدت شرکت کرد با این، بعد دید که این کیس خوبیه، این آقای سید علی محمد رفیق شد. بعد هی میگفت تو چقدر آدم بزرگی هستی، تو خیلی برجسته ای، هی همینجور. و توی اونطور که نقل تاریخیه اگر صحت داشته باشه در قلیانشون و قلیان و اینا رایج بوده دیگه، تو قلیانش از این مواد روانگردان حشیش و اینا میرخت و هی بهش القا میکرده تو بزرگی، تو فهمیده ای، تو خیلی عظیمی، تو با بقیه فرق داری، اصلا یه نبوغ نور خاصی تو چهرته. تا یک بار بهش گفت تو نماینده امام زمانی، تو بابی، باب دیگه در بین مردم و امام زمان. تو اون اولین باری که بهش القا کرد تو بابی، بلند شد و باش دعوا کرد و قلیونه رم زد شکست، همین علی محمد. ولی اون کار خودش خوب بلد بود، ول نکرد، باز همینطور ادامه داد ادامه داد، تا این آقا ادعایی که کرد چی کرد؟ بابیت. از شاید خودش متوجه نبود که این آقا سفیر مثلا مختار روسیه است، ولی کار کار کی بود؟ روشنه؟ بعد اتفاقا خیلی خیلی جالبه که دقیقا همون کارا رو انجام داده که اونای قبلی ها انجام دادن. اول گفت من بابم، بعد گرفتش امیر کبیر، گرفتش، بعد به دخالت سفارت روسیه یه توبه نامه ای هم نوشت و توبه نامه ای معروفیه، از زندان آزادش کردن. از زندان آمد بیرون یه دفعه ارتقای رتبه پیدا کرد، گفت من خود امام زمانم. بعد یک مدت گفت من پیغمبرم آخر الزمان و الان هم زمان فترته. زمان فترت زمانی که بین دو پیغمبر حائل می شد، گفت هیچ حکمی الان نداریم، همه چیز مباح. دقیقا کارایی که اینا کردن تو تاریخ، که بعد عده زیادی از افراد هوسمدار دنبالش را افتادن. میگن وقتی که خبر رسید به اون طاهره قرة العین قش کرد، گفت این چه پیغمبریه، زن فاسدی بود، البته عروس یکی از علما هم بود. بعد یه مدتی گذشت، ارتقا پیدا کرد، گفت من خدا هستم، که اینجا بود که همین کبیر گرفت و اعدامش کرد. این همین جن، اصلا عجیبه، قرآن میفهمد حوادث این هم تکرار میشه. میفهمد این کفاری که به پیغمبر مقابل پیغمبر رو مقابله کردن با حضرت، اصلا اینگاه کپیه قبلیان، اونا بهشون نامه نوشتن گفتن که ما این کارا رو کردیم، خیلی خوب گرفته. اتواصوا بهی، میگه که این که نیست، بل هم قوم طاغون، اقتضای طغیان اینه که شبیه هم کپیه هم عمل میکنن، تشابهت قلوبا. اینا هم همین کار میکردن، اول میگفتن امام رو بالا میبردن، حالا ببینید کارهای اینا اینجوریه. اول پس اینا که اصلا از بیخ دنبال چی بودن؟ تخریب امامت و اسلام، بلکه اول امامت بعد اسلام، بعد بین کردن مردم به امام، بعد از بین بردن اسلام، بعد یا دست نشانده آشکار بودن که به اعتقاد ما مغیره به این شبیه تره، مغیرت ابن سعید، یا دست نشانده پنهان مثل آقای باب. بعد یه مدت، البته پنهان هم که بودن بالاخره آشکار می شده چون حق براشون روشن بوده، تعطیلی کل عبادت ها، اباحه کل حرام ها، ادعای بابیت، رقابت بعد میکردن با هم. مثلا ابوالخطاب یه چیزی میگفته، بعد مثلا اون یکی دیگه یه چیز دیگه اضافه میکرده. بعد هرچه هم امام نهیشون میکرده اینا بر نمیگشتن. بعد به مخالفت با امام کشیده میشدن. و عجیبتر این که این گفتم امام ادعای امامت نکرده میندازنش، طرف میگه حسن و حسین بچه های پیغمبرن، میگه اگه نگی دلیل قانع کننده نری من گردن تو میزنم. اینا میگن امام پیغمبر هیچ کارش نداره، حکومت، حکومت های دست به اینا نزدن تا اینکه ادعای الوهیت برای خودشون کردن، اونجا دیگه چاره ای نداشتن. و یعنی این فرایند تا رسیدن به خدا بودن خودش چند سال طول کشیده، کارش نداشت. بعضیشون هم ممکن از ابتدا جز علما بوده باشن و بعدن منحرف شده باشن، مثل فارس ابن حاتم قزوینی لعنت الله علیه. ایشون چندین کتاب داره، علیه واقفه، علیه زیدیه، علیه اسماعیلیه، اینا کتاب نوشته، از علمای بزرگ بوده. یا شلمقانی، شلمقانی کسی که وقتی که حضرت لعنتش کردن به نائب خودشون امام زمان فرمودن، این یا امام زمان یا امام است، به نظر امام زمان فرمودن این لعن بر شلمقانی را علنی کن. گفت من چجوری علنی کنم؟ تو خانه ای نیست که الا این که رساله آقای شلمقانی است، رسالت و تکلیفش تو همه خونه ها است. اصلا میترسید علنی کنه؟ ببینیم یه عالم مثلا فرض کنین مرجع تقلید علل اطلاق زمان، مثلا آقای بورژردی در زمان خودش، امام به زمان بگن لعنت خدا رو بهش علنیش کن. ماشاءالله. خب بعد یکی دیگه از کارهایی که میکردن تصریح به کفر خلفا بود، میگفتن خلفا کافره. و یا چیزایی که اصلا هر عقلی اینا رو چکار میکرد؟ اینا رو رد میکرد. مثلا ابوالخطاب اول از یاران و رابطان خود آقای امام صادق علیه السلام بود، بعد حضرت تردش کردن. اول میگفت، وقتی که تردش کردن گفت من وصی امام صادقم، ببینید دقیقا مثل همون جریانه. بعد گفت من خودم امامم، بعد گفت من پیغمبرم، بعدم گفت من خدا هستم، بعدم درگیر شدن. البته اینا نوعا هم درگیر می شدن در نهایت با حکومت ها. بعد گفت حالا چون من خدا هستم و شما هم خیلی آدم های خوبی هستین، تخفیف میدم بهتون در عبادت، همه محرمات حلال، همه واجبات غیر الزامی، اباحه شهوات مستندش یرید الله ان یخفف عنکم، این آیه رو می آوردن و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیفه، خدا هم تخفیف میده دیگه. اون اول به اسم امام صادق می آمدن می گفتن صادق، مثلا جعفر ابن محمد، همه می گفتن لبیک، همونجور که تو حج لبیک میگن به خدا. گفت امام خداست. اول گفت امام فرض، اول گفت پیغمبره، بعد گفت فرزند خداست، بعد گفت خداییه که نازل شده به این عالم. و معرفت امام کافیه که هر کاری شما خواستی انجام بدی انجام بدی. اما باز آیه می آوردن و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، می گفت تو زمین کو اله، که ما نمی بینیم که اله در زمین امام است به استناد این. تو اون شرایط حالا شما این چه ضربه سهمگینی به امامت میخورد. یعنی اینا شدت ضربهشون در دور کردن عموم مردم از خود دستگاه خلافت بیشتر بود، خب طبیعی بهشون کار نداشتن. بعد به شدت در کتب تحریف میکردن، تا جایی که حضرت به یونس ابن عبدالرحمن آقای امام رضا علیه السلام فرمودن کتابا رو بیار به من، برای من بخون، کتابایی که به اسم ما، روایاتی که به اسم پدرانم هست بیا بخون، تو روایات دست می بردن. اینا شدن قلا. اونی که عرض کردم شر من الیهود و من الامن جمیع اهل البدعه و چه و چه، این گروه بودن، گروهی که به ظاهر آمدن در جرگه امامیه برای یک قصد شومی که دیگه اصلا بعدم تو کل تاریخ مونده. حالا بعدش هم که امام بخواد مقامات خودشو اظهار کنه دیگه جا میان نکنه، اینا هم از همون دست دست دیگه تا امروز فتنه درست کردن. مثل شیخ صدوقی میگه هر کسی صحو النبی رو قائل نباشه قلاته دیگه. بعد از اون طرف عده دیگه ای هم که مقامات اهل البیت را فی الجمله میگفتن، اونا را هم گفتن متهم به غلو، مثل محمد ابن سنان. نکه اینا اینور گفته بودن این حرفا رو؟ بعد اگر مفضل یا محمد ابن سنان از مقامات اهل البیت که تا حالا کتمان کرده بودن از اون پرده برداری میکردن، میشدن متهم به غلو. بعد کسانی که این داستان رو دقیق تحلیل نمی کنن همه رو یک جا دسته بندی می کنن، منطقه میگن اونا خبیث بودن یا مثلا انحرافشون بیشتر بود، اینا نه، در حالی که اونایی که این حرف رو زدن حضرات لعن کردن، طرد کردن. همین فارس ابن حاتم و حضرت هادی پول دادن که یکی بره بکشش، مثلا زمین تا آسمان با هم فرق داره. و اما بعد دیگرانی هم که اینا رو بر نمیتافتن، تو ذهنشون جور جفت و جور نمیشد که امام میتونه اون مقاماتو داشته باشه، گفتن خب اینا هم قلوه دیگه. حالا بعد برسیم اینا رو فردا انشالله عرض میکنم. الحمدلله رب